جناب طاهری، جناب نوریزاده، اولا سپاسگزارم که دعوت منو برای گفتن دانسته های خودتون در مورد ایران، نقش آفرینان انقلاب اسلامی پذیرفتید. موضوع انقلاب اسلامی در ایران نزدیک به 14 است که همچنان روی میز هست و پایان ناپذیر به نظر میرسه. خواهش کردم در مورد یکی از بازیگران انقلاب اسلامی نظرتون رو بفرمایید برای گفتگو در مورد یکی از این چهره های سرشناس و تقریبا ناشناخته انقلاب هست. اجازه بدید دو پرسش کوتاه رو مطرح بکنم. جناب طاهری، شما در بحبوح انقلاب سردبیر کیهان بودید، البته آقای نوریزاده در اطلاعات بودن و امید ایران. ممکنه بفرمایید که ایران رو کی ترک کردید؟ چگونه با نام ابراهیم یزدی آشنا شدید؟
بله، با نام ابراهیم یزدی فکر میکنم که یک دو سه ماه قبل از انقلاب بود، برای اینکه یک عضو کنگره ایالات متحده آقای استیون سولارز که رئیس کمیسیون کنگره بود برای امور خاورمیانه و آسیا شرقی اومد به تهران و تقاضا کرد که با من نهار بخوره و من دعوتش کردم به یک رستوران همراه با یکی از دیپلمات‌های سفارت آمریکا به اسم آقای جورج لامبراکیس. صحبت‌های مفصلی شد و اینا، و یکی از در این حیث و بیش صحبت از این شد که یک گروهی از دانشجویان ایرانی مسلمان در ایالات متحده یک گزارش تهیه کردن راجع به اوضاع ایران و سیاست آمریکا باید چی باشه، و صحبت از آقای یزدی شد به عنوان یکی از طراحان این گزارش. البته می‌دونید در اون موقع من زیاد توجه نکردم، با وجودی که می‌دونید اسم آقای یزدی رو در دوران دانشجوییم در انگلستان شنیده بودم. ایشون فعالیت‌های دانشجویان اسلامی رو داشت در ایالات متحده، ولی نقش مهمی نداشت در نهضت دانشجویی.
جناب نوریزاده، شما در روزهای انقلاب در تهران بودید و از نزدیک رویدادها رو دنبال میکردید. اگر اشتباه نکنم رویدادهای مدرسه علوی رو هم شاهد بودید. چه زمانی با ابراهیم یزدی روبرو شدید و در چه موقعیتی بود؟
برخلاف آقای قطبزاده که شخصا میشناختمش و آقای بنی‌صدر که یه بار دیده بودمشون و در این حال اسمش رو زیاد شنیده بودم، من با دکتر یزدی آشنایی نداشتم، چون در زمان تحصیلم من انگلیس بودم و آقای دکتر یزدی فقط گاهی تو این جلسات کنفدراسیون پیام‌هایی ازشون میمد، بیشترم پیام‌هایی بود که جنبه اسلامی داشت، یک بعد اسلامی روش خیلی بیشتر بود. مثلا چمران رو باز از طریق امام موسی صدر میشناختم. وقتی که ایشون به ایران برگشت، در همون روزهای اول من متوجه شدم که برخلاف آقای قطب‌زاده یا بنی صدر، دکتر یزدی بسیار با آقای خمینی نزدیکه و عملا دو نفر بودن اونجا که هرچه اونا از قول آقای خمینی میگفتن قابل استناد بود. یکی آقای رفسنجانی بود که منبع اصلی من برای خبرام تو روزنامه اطلاعات بود از داخل بیت، و یکی هم آقای دکتر یزدی بود که در همه مراحل ایشون خبر اول رو داشت و آقای بازرگان، مرحوم مهندس بازرگان، هم خیلی باهاش نزدیک بود، بهش اعتقاد داشت. ولی در اون روزی که آقای دکتر یزدی برام مشخص شد که چه نقش واقعی داره، اون شب کذایی نیمه محاکمه زنده‌یاد تیمسار رحیمی بود که منم در اونجا حضور داشتم و تصویر و فیلمم هم هست. اون مدلی که آقای دکتر یزدی صحبت کرد برای همه ما شگفتی آور بود. آقای خمینی دو سه روز پیشش توی بهشدرا، چهار روز پیش، میگه که بپیوندید این نظامیان به مردم، و حالا یک نظامی ارشد رو گرفتن و وردن توی مدرسه علوی، دستاش هم اول بسته بود. بعدم آقای دکتر یزدی با اون لحن بسیار زشت و توهین‌آمیز با ایشون صحبت میکرد، در حالی که آقای تیمسار حرفی نمیزد، میگفت من به سوگندی که خوردم وفادارم. از اینم بالاتر زمانی مسلم شد اون شب اعدام‌ها که آقای دکتر یزدی فهرست 24 نفری رو که آقای خلخالی میخواست اعدام کنه گرفت، برد پیش آقای خمینی و موفق شد 20 نفرشون رو فعلا از لیست بیرون بگذاره و اعدام متمرکز فقط روی 4 تن بشه. اینجاها بود که مشخص شد برای همه ما دکتر یزدی چه کار است. که بعدش من یه مصاحبه مفصل با ایشون داشتم که در امید ایران چاپ شد، و همینطور روزی که عرفات اومد و فلسطینی ها اومدن، باز رابطه آقای دکتر یزدی برام آشکار شد که تا چه حد ایشون نزدیکه، و همینطور به مرور داستان اشغال اول سفارت آمریکا و اینکه آقای دکتر یزدی دو ساعته کار رو فیصله داد و خروج مستشاران آمریکایی، همه نشانه این بود که آقای دکتر یزدی عملاً بال سیاسی آقای خمینی است. اگر آقای هاشمی رفسنجانی رو بگیریم یا دست مذهبی آقای خمینی و ارتباطش با بیرون بود، آقای دکتر یزدی هم نقش بسیار مهمی داشت و مورد اعتماد و به قول خودشون ثقه آیت الله خمینی بود.
جناب طاهری، اگر گفته بشه که روابط بین المللی شما در هنگامی که سردبیر کیهان بودی در خارج خیلی احتمالاً بیشتر بود از داخل کشور، وقتی بیرون اومدید مطبوعات بین المللی راجع به ایران، یزدی یا نفراتی که آشنا نبودن برای افکار عمومی ایران مثل آقای سازگار و غیره چی بود؟ مطبوعات بین المللی چی می نوشتن؟ چی اظهار نظر می کردن؟
مطبوعات بین المللی نظر زیادی راجع به آقای یزدی نمی‌کردن، ولی هر وقت اظهار نظر می‌شد آقای یزدی به عنوان رابط اصلی رژیم جدید ایران یعنی جمهوری اسلامی، رژیم آقای خمینی و ایالات متحده تلقی می‌شد. برای اینکه آقای یزدی که در سال 1971 میلادی به تبعیت آمریکا در اومده بود، همیشه روابط بسیار نزدیکی داشت از طریق بعض دیپلمات‌های سابق و اسبق ایالات متحده، بعض اعضای سابق و اسبق سازمان اطلاعاتی ایالات متحده سیا، با دستگاه‌های دولتی آمریکا که با روی کار اومدن آقای کارتر نفوذ این افراد زیاد شد و در نتیجه به حرف اشخاص مثل آقای یزدی بیشتر گوش می‌دادند. البته آقای یزدی مصاحبه‌های خیلی زیادی هم با رادیو تلویزیون‌ها و مطبوعات خارجی کرده که خیلی‌هاش الان در دسترس هست، میشه روی اینترنت پیدا کرد، که در اون شدیدترین مواضع انقلابی رو ایشون اتخاذ می‌کنه، خواستار اعدام‌های دست جمعی است، خواستار مجازات به اصطلاح همکاران با رژیم سابق به شدیدترین وجه ممکن هستش، و به طور کلی میشه گفت که یک آمیزه سیاسی از نزدیک شدن به ایالات متحده از یه طرف و از طرف دیگه چپ نمایی یا انقلابی نمایی بسیار شدید از طرف دیگه. این یک سنتزی بود که آقای یزدی درست کرده بود و بسیاری از ایده هایی رو که جمهوری اسلامی بعداً پیاده کرد، مثل ایجاد یک نیروی نظامی موازی به عنوان سپاه پاسداران در کنار ارتش، مثل ایجاد یک دستگاه قضایی موازی در کنار دادگستری، مثل ایجاد سازمان‌های اطلاعاتی متفاوت در کنار همدیگه، اینا همه در یک طرح بسیار مشهوری از آقای یزدی قرار داشتن که به از طریق احمد خمینی به پدرش داده شد و دارن پدرش اینو تصدیق کرد. و به طور کلی میشه گفت که آقای یزدی در اوائل انقلاب در میان اون سه نفری که سه جوانی که به اصطلاح در کنار آقای خمینی بودن، یعنی آقای بنی‌صدر و آقای قطب‌زاده، از نظر فکری و خط دادن به آیت الله نزدیکترین فرد به ایشون بودش و این نقش ادامه پیدا کرد تا موقعی که میدیم جریان اشغال دوم سفارت پیش اومد و گروه های رادیکالتر خمینیستی ابتکار عمل رو به دست گرفتند و گروه ملی مذهبی که آمریکا رو قانع کرده بودند که فقط اسلام میتونه جلوی کمونیسم رو در ایران بگیره، یعنی گروه افرادی مثل آقای یزدی و آقای بازرگان و گروه های دیگه جبهه ملی و غیره، اینا پس زده شدند و گروه های جدید روی کار اومدن که آقای یزدی رو یک مشکلی برای خودشون میدونستن، نمیدونستن که باهاش چیکار بکنن، و میدونی که بعدا روابط پر زیر و بنی با آقای یزدی داشتن. ایشون بارها به زندان رفت ولی در این حال چون جزء خودی ها بود زیاد هم اذیت نشد، موفق شد که زنده بمونه و به طور کلی شاهد شکست برنامه خودش باشه. و آخرین صحبتی که ازشون شد که من دیدم این بود که گفت این انقلاب اسلامی در ایران پیروزی جهل بود بر ستم، یعنی جهال اومدن سر کار. حالا فرض کنیم که شاه ستمگر بوده، انتقام ما بنابراین از نظرشون بین جهل بوده و ستم. و بعد از اونم ببینید در تماسایی که با آمریکایی‌ها داشت، با افراد نزدیک به دولت‌های مختلف آمریکا، همیشه ایشون معتقد بود که انقلاب اسلامی شکست خورده، جمهوری اسلامی مثل اتحاد شوروی سرنگون خواهد شد و غیره. یعنی در این قسمت دوم از زندگیش، حالا به خاطر تلخی‌های شخصی یا به خاطر یه تجربه تحلیل عمیق‌تر، به این نتیجه رسیده بود که این انقلابی که ایشون درش نقش نسبتاً مهمی داشت با شکست رو بده شده.
جناب نوریزاده، از اونجایی که شما ایران بودید، دکتر یزدی از یک فکتی صحبت میکنه که میخواستم نظر شما رو بپرسم. ایشون در یک مصاحبه میگه که تانک ها مستقیماً در قزوین روی مردم رفتن و هزاران نفر توسط نظام پیشین تیرباران شدن. آیا تایید میکنید این نظر رو؟
خیر آقای دکتر یزدی، متاسفانه علارغم این که پیرو مکتب بازرگان خودشون معرفی میکردن، ولی به گمان من ذره ای از اون صداقت مهندس بازرگان رو نداشت. بازرگان دروغ نمی گفت. بازرگان اعتقاداتی که داشت واقعا به این اعتقادات پایبند بود. و زمانی که آشکارا بازرگان متوجه شد که انقلاب اسلامی بلای جان مردم، به جای اینکه بار خاطر مردم رو کم بکنه، به جای اینکه کمک بکنه، بازرگان قاطعانه ایستاد و هیچ نوع ابایی هم نداشت. آقای دکتر یزدی بازی میکرد. دکتر یزدی یک بار وقتی به خارج اومده بود در منزل دامادشون آقای دکتر نوربخش، من باشون مفصل حرف زدم. ایشون به شدت به جمهوری اسلامی حمله میکرد، ولی در عمل هم باز تلاشهایی رو که برای برکناری نظام بود چندان بهش باور نداشت و کمکی هم بهش نمیکرد. تمام آن چیزی که ایشون راجع به قزوین میگه، مثل حرفای دیگه‌ای هم که زدن، بی ربطه. ما اونجا بودیم، مگه هم چیزی میتونه اتفاق بیفته؟ بالاترین درگیری که رخ داد در اون زمان که بعد آقای خمینی اومد به ایران، همون جلوی ژاندارمری بود که اونم هیچ گناهی نه دولت داشت نه ژاندارمری. یه عده خواستن به ژاندارمری حمله بکنن، طبیعتاً ژاندارمری هم وظیفش دفاع بود. آقای دکتر یزدی در اون اشاره که دوست عزیزم امیر طاهری بهش اشاره کرد که در میان آن سه جوان، مثلث بیغی که روزنامه آهنگر عنوان کرد و خیلی سریع هم در ایران پیچید، از هر سر دو تن دیگر مرموزتر بود. آقای بنی‌صدر به دنبال ریاست جمهوری بود، اینو پنهان نمی کرد. از روز اولم اومد کمتر مسئولیتی پذیرفت، غیر از اون مواردی که بهش چند روز وزارت خارجه و سرپرستی وزارت دارایی که بهش در واقع تحمیل شد. ایشون را افتاد شهرستانه سخنرانی بکنه، مردم بشناسنش، به دنبال ریاست جمهوری. صادق قطب‌زاده حال و هوای دیگری داشت. اون یک آدمی بود با آرزوهای بلند، بلند پروازیهای بسیار، و خیلی زود از خمینی برید. یعنی علی‌رغم حفظ رابطش با احمد خمینی، با خمینی برید و صریحاً هم میگفت. حتی زمانی که من ایران بودم، یعنی هنوز یک سال و اندی از انقلاب گذشته بود، قطب‌زاده صراحتاً میگفت که این سید ما رو گول زد و فریب داد. ولی دکتر یزدی رابطش با آقای خمینی حفظ شد. ایشون در یک جای میگه که آقای خمینی به من گفت بین بازرگان و من یکی رو انتخاب بکن. من گفتم من با بازرگان عهدی دارم، نمیتونم بشکنمش. همین آقای دکتر یزدی به تیمسار رحیمی میگفت عهدی که بستی بشکن. او میگفت من به قرآن سوگند یاد کردم به نظام پادشاهی و قانون اساسی وفادار باشم، و ایشون میگفت اون عهد رو بشکن. ولی خودش به خمینی میگه من با بازرگان عهدی دارم، نمیتونم بشکنم. البته اگه راست میگفت. دکتر یزدی به هیچ وجه جنایاتی رو که خیلی از مقامات نظام مرتکب شدن مرتکب نشد، اما مردم اون تصویر اون شب مدرسه علوی و نیمه محاکمه ایشون رو هرگز از یاد نبردن و بهش نبخشیدن. شگفتی آور بود مردمی که انقلاب اومده بود بهشون بگه دوستی، مهر، عشق، برادری، مساوات، انصاف، ارتشی به مردم بپیوند، ناگه هم متوجه شدن آقای دکتر ابراهیم یزدی تحصیل کرده آمریکا طوری داره با یه جنرال بزرگ ارتش ایران حرف میزنه که انگار طرف گماشته شه یا نوکرشه یا اسیرشه. درست این اسیر باش برخورد کرد. بعد عبارتی که ایشون به بی بی سی گفت و در یاد هامون که گفت بله حالا ما میریم تیرانداز از خارج میریم که آدم وقتی میکشن به پاهاشون تیر نزنن، اینقدر با اهانت با جان مردم، اینقدر با دناعت از جانها صحبت کردن، هیچ وقت تاریخ ایران نخواهد بخشید. هر چقدر آقای دکتر یزدی زرد کشید خانه نشین شد، اما تاریخ بیرحمه. هیچگاه این حرفا و این جملات و این اطفار و اعمال رو از یاد نخواهد بود، همونطور که مردم ایران اون تصویر اولیه رو همچنان در ذهنشون حفظ کرد.
جناب نوری‌زاده، اتفاقا ایشون اظهار نظری در مورد قتل روانشاد هویدا داره که در این مورد از شما خواهم پرسید چون در ایران بودید. ولی جناب طاهری، این هفته برخی از متون تلگراف های ویلیام سولیوان سفیر آمریکا در تهران، سفیر وقت آمریکا در تهران منتشر شد. در این اسناد به وضوح دیده میشد ابراهیم یزدی به ریزکاری های انقلاب و سیر تحول و تحویل قدرت احاطه کامل داره. آیا به نظر شما دبیر انقلاب در واقع دکتر یزدی بود؟
نمیشه گفت دبیر انقلاب دکتر یزدی بود، برای که میدونه انقلاب در هر کشوری و در هر شرایطی در واقع خودش نویسنده خودشه، یعنی یک واقعه بزرگی که هیچ شخص به خصوصی کنترلش نمیکنه، ولی بعضی اشخاص رول مهمی درش پیدا میکنن، در اینکه گرایش کلیش رو پیدا میکنن و این گرایش رو تشدید میکنن. آقای یزدی هم یکی از اینا بود. میدونید ما عادتمون، ما ایرانی ها عادتمون این است که تمام حوادث رو بذاریم گردن یه نفر یا چند نفر یا جنبه فردی بهش بدیم و به طور کلی به نقش فرد اهمیت زیادی میدیم. از طرف دیگه هم میدونیم وقتی به بت پرستی میرسیم یک فرد رو تبدیل به بت میکنیم و اقرار میکنیم در پیروزی ها و دستاورداش. بنابراین در مورد یزدی هم میدیم به نظر من البته نقش مهمی داشت برای قسمت اول انقلاب، به خاطر نزدیکیش با آقای خمینی، به خاطر نزدیکیش با ایالات متحده. اینو فراموش نکنیم که یک ایشون یه رابطه بود بین ایالات متحده که متفق اصلی ایران به شمار می اومد از یه طرف و آقای خمینی از طرف دیگه. در این زمینه میدونیم روزنامه نگار فرانسوی اریک رولو در کتاب خاطراتش که 3-4 سال پیش منتشر شد به خوبی توضیح میده که یزدی چگونه موفق شد که ایالات متحده و از طریق ایالات متحده کشورهای غربی رو که دوست ایران بودن قانع بکنه که ایران در خطر کمونیست شدن هست، شاه نمیتونه جلوی کمونیست رو بگیره، فقط اسلام میتونه این کار رو بکنه و به طور کلی کشورهای غربی بایستی از این جریان اسلامی در ایران حمایت بکنن. در این زمینه البته ایشون نقش مهمی داشت، ولی به طور کلی به نظر من زیادم اغراق نکنیم در اهمیت ایشون. اون حال و هوایی که در ایران به وجود اومده بود یک حال و هوای جنون‌آمیزی بود، بسیاری از ما از نزدیک شاهدش بودیم. دکتر نوری‌زاده بهتر از همه چون در این محاکمات هم شرکت کرده بود، این تظاهرات رو خیلی بیشتر از من یا اونطوری که مرحوم بازرگان گفته بود این شیر زنجیر دریده دیگه در کنترل هیچکی نیست و این چیزیه که در بسیار کشورهایی که دچار انقلاب میشن به وجود میاد. انقلاب یه حالت غیر عادی است، یک حالت التهاب است که درش واقعا هیچ شخصی کنترل کننده نیستش. بنابراین در حالی که نقش یزدی رو میشناسیم زیادم در موردش اقرار نکنیم. زندگی یزدی در این حال یک جنبه تراژیک هم داره. ایشون اولین فرد هست از خانوادهش که موفق شد به تحصیلات عالی دسترسی پیدا بکنه، اونم به خاطر پیشرفتهایی که ایران در زمان محمد رضا شاه به دست آورده بود. ایشون موفق شد به ایالات متحده بره، دکترای داروسازی بگیره، فعالیت سیاسی داشته باشه. کسی مزاحم خانوادهش در ایران نشد. بعدا در ایران برگشت، چون جزو یک الیت تحصیل کرده بود تونست برای خودش در انقلاب جای مهمی پیدا بکنه، ولی بعد در حال رنج‌هایی که کشید، زندان‌هایی که رفت، حقوق بازی‌هایی که مجبور شد بکنه، تزویرهایی که مجبور شد به کار ببره، همه اینا یه جنبه تراژیک هم بهش میده. میخوام به طور کلی بگم که غیر ممکنه که شما در یک انقلاب شرکت بکنین و تمیز بیاین بیرون. غیر ممکنه در یک انقلاب شرکت بکنین و جزئی از یک تراژدی نشین. تمام کسانی که در این انقلاب اسلامی شرکت کردن، حتی اونایی که الان سر کار هستن، آقای خامنه ای، آقای رفسنجانی مرحوم، برای اینا همه زندگیشون یه جنبه تراژیک داره، برای اینکه در پیش وجدان خودشون میدونن که چه بلایی به سر ایران آوردن، میدونن چه رنجهایی رو مردم ایران متحمل شدن و خودشون هم از نظر شخصی میدونن که در داخل ایران در حالت انزوا قرار دارن، در میان مردم خودشون غریبه به شمار میان و در بعض موارد هم حتی از ایران هم نمیتونن بیان بیرون. یعنی به طور کلی انقلاب یه تراژدی است که بر همه اثر میذاره، چه قربانیان رسمیش مثل تیمسار رحیمی که یکی از شریفترین و برجسته‌ترین سربازان ایران بود، چه آقای یزدی که دنبال اعدام ایشون بود.
جناب نوری‌زاده، برگردم به روزهای اول انقلاب. آقای دکتر یزدی در یک مصاحبه ابراز تردید آشکار میکنه که روانشاد هویدا توسط خلخالی هادی قفاری به قتل رسیده. دکتر یزدی این احتمال رو مطرح میکنه در این مصاحبه که کارگزاران نظام پیشین برای اینکه هویدا حرف نزنه احتمالاً ممکنه اونو از بین برده باشن. نظرتون چیه؟
اولا فقط اجازه بدید من به حرفای بسیار ارزنده امیر طاهری این رو هم اضافه کنم. یه تراژدی بزرگ زندگی یزدی هم این بود، علی‌رغم این همه تلاشی که برای این کرد که روابط ایران و امریکا روابط نزدیکی باشه و خدماتی که به امریکا کرد، پایان عمرش در گوشه بیمارستان ازمیر بعد از آن که سفارت امریکا بهش ویزا نداد به نقطه پایان رسید. اما در رابطه با حرف آقای یزدی، حرف ایشون کاملا بی ربطه. آقای هادی غفاری ساعت 5 بعد از ظهر آقای خلخالی همه رو بیرون کردن، همه روزنامه نگاران، بنده، همکارانی که کیهان اونجا بودن، همه ماها رو بیرون کردن و پشت در زندان برادرزاده آقای مهندس بازرگان، آقای مهندس ابوالفضل آمدن با نامه آقای مهندس بازرگان برای انتقال مرحوم هویدا به زندان دادگستری و تحویلشون به آقای دکتر مبشری. ولی آقای خلخالی در رو بست و دو سه ساعتی در بسته بود تا اینکه صدای تیر اومد و بعد در رو باز کرد و پاسخ آقای مهندس ابوالفضل رو این گونه داد که انشالله در اون دنیا سراغش رو میگیرید. بعد هم رسماً اینو اقرار کرد. آقای هادی غفاری از پشت گلوله‌ای به گردن مرحوم هویدا زد. وقتی که ما رفتیم با عکاس روزنامه و عکس گرفتیم که روز بعد در روزنامه اطلاع چاپ شد، مرحوم هویدا ده‌ها گلوله به پاش، به زانوش، به جاهای مختلف بدنش زده بودن که یک حالتی که او رو زجرکش کنن. ولی گلوله اول از پشت سر آقای هادی غفاری تو حیات زندان قصد زده بود. وقتی مرحوم هویدا رو منتقل میکردن از محل مسجد که تبدیل شده بود به دادگاه، برن به اتاقشون استراحت بکنن تا دادگاه از سر گرفته بشه. یعنی حتی دادگاه پایان هم نگرفته بود کاری که اینها بر سر مرحوم هویدا آوردن.
جناب طاهری، به عنوان یک سوال مشترک با دکتر نوری‌زاده میخواستم بپرسم، بعد از 38 سال به هر حال در یک گفتار کوتاه ماترک انقلاب اسلامی رو چطور میبینید امروز؟
انقلاب اسلامی به نظر من ایران رو برای یک مدتی از مسیر طبیعی و ارگانیک تاریخ خارج کرده و در یک حبابی قرار داده، حبابی متشکل از یک مجموعه از اوهام و خیالات متکی به گذشته قرن هفتم میلادی و یک آینده نامعلوم هپروتی. و متاسفانه وقتی فکر میکنن که اگر انقلاب نشده بود ایران الان کجا بود و الان ایران کجا هست، خب طبیعتاً مثل هر ایران دوستی دلم میسوزه. در هر زمینه که شما نگاه بکنین میبینین که این جمهوری اسلامی شکست خورده، نتونسته نهادهای واقعی به وجود بیاره، نتونسته حتی یک ایدئولوژی منسجمی به وجود بیاره. بسیاری از فرزندان و رهبران خودش رو خار و خفیف و تار و مار یا اعدام کرده یا به طور مرموز به قتل رسونده. به طور کلی شکست خورده، ولی یک جنبه مثبت هم به نظر من این جریان داشته، چون به قول معروف یک چیزی اگر شما رو نمیکشه شما رو قوی تر میکنه. جمهوری اسلامی نتونسته ایران رو بکشه، بنابراین در بعضی موارد میشه گفت که یک ایران قوی تری ازش بیرون خواهد آمد. و زمینه اول این است که مردم ایران سیاسی شدن و فهمیدن که سیاست با زندگی روزمرهشون مربوط است. پیش از انقلاب چنین نبود، مردم کار خودشون رو میکردن، زندگی خودشون رو میکردن و فکر میکردن که بقیه کارا مربوط به دولته. الان اینطوری نیست. نکته مثبت دوم این است که مردم فهمیدن که آمیزه دین و سیاست زهر قتال هستش. این رو هم قبل از انقلاب ما متوجه نبودیم. قبل از انقلاب ما نویسندگان و شعرا هنرمندان مذهبی داشتیم، الان نداریم. الان در واقع میشه گفت که ایران به قول خودشون از نظر ادبی و فرهنگی سکولاریزه شده. یعنی اگر آفرینش های سفارشی رژیم رو کنار بگذاریم، شعرهای بند تنبونی رو که میگن، دیگه واقعا کسی رو نداریم. نه فیلسوف اسلامی داریم، نه شاعر اسلامی داریم، نه نویسنده اسلامی داریم. بنابراین اینم به مسئله دراز مدت ایران رو که تعیین تکلیف ما با اسلام هست، اینو داره حل میکنه. یعنی اسلام جزئی از زندگی ایران خواهد بود و نه اینکه ایران جزئی از اسلام باشه. این البته میدونی یه جریان دراز مدتیست که قرنها طول کشیده ولی الان داره به نظر من به نتیجه میرسه. نکته مثبت سوم این است که مردم ایران متوجه شدن که اگر در سرنوشت خودشون دخالت نکنن، دیگران براشون یک سرنوشتشون رو تقسیم خواهند کرد. و اینم البته ببینید ما هنوز به نتیجه نهایی نرسیدیم، ولی باز هم در این مسیر هستیم. به طور کلی جمهوری اسلامی به هیچ یک از هدفاش نرسیده. هدف اصلیش این بود که یک جامعه به اصطلاح محمدی ناب به وجود بیاره که درست برعکسش رو به وجود آورده. اقتصادی که الان هست، اعتیادی که الان هست، فحشایی که الان هست، بازار سیاهی که الان هست، زده‌بندایی که الان هست، یعنی می‌بینید اصلا در یه سطحی است که قابل تصور نیست و اینو خود مقامات رژیم هر روز دارن میگن. بنابراین در مجموع اگه نگاه بکنیم میتونیم بگیم که در این 4 دهه گذشته ایران یکی از سخت‌ترین آزمون‌های تاریخ خودش را گذرانده، ولی به نظر من داره از این آزمون بیرون میاد با سوخت و سود زیاد، با جراحات زیاد، ولی در این حال از نظر دراز مدت نیرومندتر بیرون خواهد اومد.
دکتر نوری‌زاده؟
بله، گفت آقای امیر طاهری در واقع همین چیز رو گفت. من یه نکته رو اضافه کنم. گفت سیئات و خرابکاری های انقلاب یکی دوتا نبوده، ولی یکی از بدترین کارهای این انقلاب خط پررنگ شیعه و سنی رو، یعنی در واقع خط رو که کمرنگ شده بود پررنگ کرد. ما به هیچ وجه قبل از انقلاب دعوای شیعه و سنی نداشتیم و عملا در ایران به خصوص خانواده های شیعه و سنی با هم وصلت می کردن، زندگی ها تداخل پیدا کرده بود. کشورهای عربی هزاران هزار تن از شهروندان سعودی و خاشق خلیج فارس تابستون ها به ایران میمدن، به جای جاهای دیگه 3 ماه تابستون در کنار دریای مازندران، در شمیران، در جاهای دیگه بودن. این ارتباط خیلی ارتباط خوبی شده بود. دانشگاه پهلوی شیراز صدها دانشجوی عرب آن سوی خلیج فارس داشت. بیمارستان های ایران پذیرای بیمارانشون بودن. روابط تنگاتنگ با پروژه کیش هم در واقع جذب اونها رو کردیم. یکی از کارها این خط پررنگ شیعه و سنی و دشمنی عرب عجم بود. رژیمی که زبان عربی رو گذاشت زبان دوم رسمی کشور، این رژیم دشمنی با عرب ها رو ریشه دار و عمیق کرد. نکته بعدی به نظر من عکس این قضیه در مورد ایرانی ها این بود که ایرانی ها هویت خود رو باز شناختن. شما هرگز نمی دیدید که ایرانی اینقدر به گذشته خودش اهمیت داشته باشه. تجربه هایی که من خودم دارم در درون رسانه‌ای که اداره می کنم، برنامه هایی که در تاریخ ایران تأمل می کنه، به گذشته ایران می پردازد، امجاد و افتخارات گذشته رو مطرح میکنه پرطرفدارترین برنامه ها هستن. این علاقه مردم به گذشته شون، این که خود رو بازشناسی کنن بسیار مهمه. نسل جوان به ایرانی بودنش ببالد، این به نظر من منظری که از آرامگاه کوروش داشتیم نوروز گذشته به ما نشون میداد. علارغم همه بگیر و ببندها چند هزار نفر اونجا بودن، عشقی که به فردوسی پیدا شده در ایران، خواندن شاهنامه و شعرهای فردوسی، ادبیات، پرداختن به ادبیات، به تمام اینا نشان دهنده اینه که ایرانی غرور پامال شدهش رو احیا کرده. این شعله شعله بسیار خوش و شعله است که امید میده و نسل‌های جدیدی که بعد از انقلاب آمدن که نه از رژیم گذشته چیزی میدونن و آنچه دیدن مصیبت این رژیمه، اینقدر علاقمند به رژیم گذشته شدن. رضا شاه برای مردم تبدیل به یک نماد ملی شده. اینا رو کم نگیریم، اینا تاثیرگذاره در ساختن آینده ایران. به هر حال رژیم جمهوری اسلامی بلایا و مصائب بسیاری بر سر ایران آورد، اما همونطور که آقای طاهری هم اشاره کرد به بازشناسی ایرانیان کمک کرد. ماها خودو شناختیم، ارزش گذاشتیم. حتی نگاه کنید این همه آثار دستی و صنایع ایرانی و به خاطر حضور ایرانیا در خارج از کشور وقتی اینجور پخش شده، اینا نشانه های خوبی است که فرزند ایرانی که در خارج متولد شده علاقمند یک گردنبند فروهر داشته باشه، علاقمندی که سال تحویل که میشه شاهنامه حتما سر سفره عید باشه.
سپاسگزارم جناب طاهری. جناب دکتر نوریزاده، برنامه با این به هر حال محدوده زمانی پاسخگوی بحث سیر ظهور و افول یک انقلابی هر کس که باشه نیست، به خصوص که شما قبول دارید که انسان ایرانی بسیار پیچیده تر است. مثلا الان در ایران موضوع سانسور یا انتشار آزاد جلد سوم خاطرات دکتر یزدی مورد بحث است. مخالفینی داره، موافقینی داره، مثلا پرسش‌هایی در مورد سوسیالیست‌های خداپرست و دکتر یزدی هست، عزلت و در این حال ادامه تلاش دکتر یزدی برای تثبیت حکومت روحانیون در ایران. و بالاخره حتما خوندید هر دوی شما مقاله تازه گاردین که میگه که 7 سال پیش از انقلاب دکتر یزدی از طریق نماینده خودش با دولت واشنگتن در ارتباط بود. به هر حال پرسش‌های بسیاری هست که شاید در برنامه‌های آینده تقاضا بکنم به این پرسش‌ها پاسخ بدید. سپاسگزارم از اینکه در این برنامه شرکت کردید.